به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی و فرهیخته سلام، امیدوارم که امروز هم فرصت کنید ما رو همراهی بفرمایید و سوالاتی رو که بعضی از شنوندگان مطرح کردن همراه با پاسخ اونها بشنوید و همونطور که ما استفاده میکنیم انشالله شما هم استفاده کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق بزرگوار و برجسته تاریخ اسلام. بنده در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، از مراحم جناب عالی تشکر میکنم، خدمت همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه در سراسر کشور هم عرض ادب و ارادت و علاقه دارم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. خب همکاران هم در اتاق فرمان، خواهش میکنم یه فاصله و فرصتی به ما بدید بعد بپردازیم انشالله به سوالاتی که به دست ما رسیده.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
خدمت عرض کنم که یه سوالی برای پیش اومده در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله یا السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، جا به جا میگه که السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، در صورتی که ایشان بنت موسی بن جعفر هستن چجوری میشه بنت الحسن و الحسین؟ از استادم تشکر میکنم اگه سوال ما رو پاسخ بدن، خیلی ممنون.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی.
بله، جوابش اینه که اینجا بنت دختر به معنی بنت حقیقی نیست.
بله،
یعنی از نسل اون بزرگواران هست، همجور که ایشون جلوتر فرمودن در قسمت قبلی زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیها، قبلا هم میگیم یا بنت رسول الله، سلام بر جای دختر پیغمبر، سلام بر جای دختر امیرالمومنین. و این معلومه که به معنی دختر حقیقی نیست، یعنی تو دختری هستی، بانوی هستی از نسل اینا. همینجور که به امام حسین سلام الله علیه میگیم پسر پیغمبر رو کشتن، خب امام حسین به معنی حقیقی پسر پیغمبر نبود، نوی دختری پیغمبر بود. یا امروز به سادات میگیم بچه پیغمبر یا پسر پیغمبر، معلومه مقصود پسر حقیقی نیست، یعنی نسل اویه. اینجا مقصود دختر حقیقی نیست، یعنی از نسل اونا هستی، جد شما امام حسن بود، امام حسین بود، پیغمبر بود، امیرالمومنین بود.
بله، این میراث معنوی که در اهل بیت نبوت بوده بالاخره ایشون
از اون دودم
وارث اونم بودن. بله،
از این دودم.
بسیار خوب، کاملا مشخص هست و تشکر میکنم از شما به سبب پاسخ به این سوال.
با سلام خدمت های پیشوایی، خواستم در مورد حضرت امام رضا سوال کنم، چون ایشون چند تا فرزند داشتن، چند تا پسر داشتن و یک امام زاده ای از نزدیک فرودگاه اسلام به نام جعفر ابن رضا منتصر فرزند امام هشتم، خواستم ببینم اونم صحت داره یا خیر. خیلی ممنونم،
خدا
نگهدار.
خب جناب استاد پیشوایی، فرزندان امام رضا،
بله، اون چه مسلمه امام رضا علیه السلام غیر از حضرت جواد که اسم اصلیشون محمده، محمد ابن علی، غیر از حضرت جواد پسری نداشته، یک پسر بیشتر نداشته. اما آیا دخترم داشته یا نه، معمولا میگن اولاد حضرت، فرزند حضرت همه امام جواد بوده، ولی از بعضی از منابع و روایات استفاده میشه حضرت دختری هم به نام فاطمه داشته، چون چند تا روایت از طریق فاطمه دختر امام رضا علیه السلام نقل شده. اگر که امامزاده هست در شهریشون به نام جعفر ابن رضا، احتمالاً مثلا میخوان بگن از نسل امام رضا است، ولی حتما فرزند صلبی و پسر صلبی امام رضا علیه السلام نبوده. امام رضا سلام الله پسری به نام جعفر نداشته. گفته خیلی جاها میگن از نسل فلان امام، از نسل امام موسی بن جعفر، از نسل امام صادقه، همه جا به معنی به این معنی نیست که فرزند صلبی اویه، چه بسا نوه با واسطش باشه.
بسیار خوب، پس امام رضا طبق اطلاعات تاریخی همین امام جواد رو به عنوان
پسری به غیر از جواد نداشته.
www.radiomaarif.ir.
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
حضرت یوسف نسلش از یعنی از موسی میشه و ازدواج کرد یوسف یا نه؟
بله، سوال درباره حضرت یوسف عرض کردم بود و اینکه نسلشون از کدوم یکی از پیغمبران هست. اجازه بدید ما یک سوال دیگر هم که بی ربط به این سوال نیست اون رو هم بشنویم. سوال بعد رو هم خواهش میکنم همکار من پخش بکنن. خب ما هم از این دو گرامی تشکر میکنیم. پس حاصل جمع این شد که نسل حضرت یوسف رو میخواستن که آیا به نبوت رسیدن و از چه شجره ای بودن.
بله، سوال اول از نسب حضرت یوسف علیه السلام و از پدرانش بود. در جواب عرض میکنم که نه، حضرت یوسف سلام علیه از نسل حضرت موسی نبود، از نسل حضرت ابراهیم بود.
بله.
نبیره حضرت ابراهیم بود.
بله.
نسبش اینجوری بود: یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم
علیهم
السلام. یعنی حضرت ابراهیم پسری داشت، دو تا پسر داشت، اسحاق و ابراهیم، و پسرش اسحاق پسری داشت به نام یعقوب، همون یعقوب پیغمبر معروف، و حضرت یوسف هم که فرزند حضرت یعقوب بود.
زمان حضرت موسی در این شجره سالها بعد به دنیا آمدن، از همین نسل، از همین
بنی اسرائیل. پاشون از زمان انتقال حضرت یوسف به مصر و موندگارش در مصر پاشون اونجا گشوده شد که حضرت موسی
فرعون شروع شده
و بله حکومت فرعون پیش آمد و حضرت موسی مبارزه کرد و اونا را از چنگال فرعون نجات داد.
بنابراین حضرت موسی از نسل یوسف هست،
متأثر از حضرت یوسف.
و اما سوال دوم که شنونده دیگری فرموده بودن، خواهر محترم، آیا فرزندان حضرت یوسف به نبوت رسیدن؟ حالا سوال پیش میاد که آیا حضرت یوسف فرزندانی داشتن و آیا به نبوت رسیدن؟
من این جزئیات را در جایی ندیدم و ما به نشانه و شواهدی بر نخوردیم که حضرت یوسف عرض کنم که نسلش و فرزندانش به نبوت رسیده باشن. انبیای ابراهیمی زیاد بودن و بسیار بودن انبیای ابراهیمی، ولی من در مطالعاتم به موردی در این زمینه برنخوردم.
بله، در ادبیات و در گفتار شعرا هست که حضرت یوسف فرزندانش مثلا دارای نبوت نشدن، که البته خب اون جنبه مدرک و دلیل تاریخی پیدا نمیکنه. گفتار شعرا هست.
نه، یه چیزی نقل میکنن، این را نمیشه روش تشکیه شد، نمیشه دلیل گرفت. از این نظر من اون را عرض نکردم، چون شما اشاره کردید عرض میکنم. یه چیزی در قصه حضرت یوسف نقل میکنن که بعد از اون جدایی طولانی و بی اطلاعی حضرت یعقوب و تأسفش و نابینایش در فراق حضرت یوسف، بعد از سالها که دیدار حاصل شد، میگن حضرت یوسف اونچنان که باید در برابر پدر تعظیم نکرد، به خصوص این که پدر مادرش جمعون تعبیر خوابش بود.
بله.
خورشید و ماه و 11 برادرش آمدن در برابر تخت حضرت یوسف. هیچ همچین چیزی نقل میکنن در تفاصیل و در قصص انبیا که حضرت یوسف اونجور که وظیفه فرزندی ایجاب میشد در برابر پدر در مقام قدرت و عزت مثلا احترام نشد، نبوت از نسل او سلب شد.
بس.
اینجوری میگن. ولی این چون چیز علمی نیست، پاش به جایی بند نیست و این نمیتونه عاملی همچنین مسئله مهمی باشه، اینه که روش نمیشه تشکیل کرد.
بله.
من به چیز روشنی در این مورد برنخورد.
بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم. این دو شنونده گرامی که درباره حضرت یوسف سوالاتی رو مطرح کرده بودن، امیدواریم که جواب خودشون رو دریافت کرده باشن.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
حضرت محمد پس از فتح مکه چه کسی برای تعلیم قرآن در آنجا گذاشت؟
بله، خب یه سوال خیلی کوتاهی پرسیده بودن. اصولا بعد از فتح مکه که این فتح در سال 8 هجری اتفاق افتاد، پیغمبر چه کسی رو به عنوان مسئولیت و ریاست شهر مکه گذاشت؟ و شنونده گرامی هم پرسیدن آیا برای تعلیم قرآن هم کسی رو در اونجا تعیین کردن یا نه؟
بله، فتح مکه که در سال 8 هجری افتاد و شهر مکه میشه گفت بدون خونریزی سقوط کرد با تدبیر رسول خدا، بعد از تسلیم شهر و رسول خدا بعد از حدود 20 روز اقامت در شهر مکه میخواست شهر را ترک کنه به مقصد حنین، چون بعد از فتح مکه جنگ حنین پیش آمد، حضرت با ارتش اسلام میخواستن به سمت حنین حرکت کنن. رسول خدا جوان 20 ساله به نام عتاب ابن اسید، عتاب ابن اسید را حکمران مکه قرار داد.
بنابراین از قریش بود دیگه این عتاب ابن اسید؟
بله، از قریش بود و جوان بود، تصریح شده که جوان بود، چون رسول خدا روی صلاحیت ها تصمیم می گرفت نه روی سن.
بله،
در نظر اسلام اینجوریه و روش رسول خدا هم اینجوری بوده، سن را نه عامل مثبت می دونست از نه عامل منفی، شایستگی ها را ملاحظه می کرد، اگر جوان شایستگی داشت مسئولیت به او واگذار می کرد. عتاب ابن اسید را حضرت به عنوان حکمران مکه منصوب کرد، اما غیر از عتاب ابن اسید شخص دیگری را به عنوان معلم قرآن اونجا منصوب کرد من ندیدم. قدم بوده ولی من ندیدم. ما روش علمی جا میکنه دیده ها را، اونم نه همه دیده ها،
بله،
دیده هایی که قابل
برای مدارک مستدل تاریخی،
قابل اطمینان هست، قابل پخش هست از این شبکه، ما اونا را عرض میکنیم. ممکنه در تاریخ قرآن اسم کسی آمده باشه، معلمین قرآن و اساتید قرآن اطلاع داشته باشم، ولی من غیر از عتاب ابن اسید که حاکم حضرت شد از در مکه، من شخص دیگه ندیدم.
و این عتاب ابن اسید تا رحلت پیغمبر همچنان بود یا؟
بله، همچنان بود و نشانش هم اینه که، یعنی یه نشانش هم نشون میده که بود، اینه که بعد از رحلت رسول خدا که جریان ارتداد پیش آمد،
بله،
تعدادی و بچه تعداد زیادی از قبایل عرب مرتد شدن، از اسلام برگشتن، میگن چند نقطه از ارتداد مصون موند، یکیش هم شهر مکه بود. ولی بله، از عجایبه شهر مکه، با اینکه دیر مسلمان شده بودن، موقع فوت رسول خدا در واقع 2 سال بود این شهر مسلمان شده بود.
بله،
درسته،
همینطوره،
حدود 2 سال بود، پس تازه مسلمان بودن. بنابراین از جاهایی که مثلا بر حسب ظاهر جماع میرفت زود مرتد بشن یا زمینه ارتداد درشون فراهم بود، یکی هم مکه بود. ولی زا موج ارتداد که آمد، همین عتاب ابن اسید میگن وحشت کرد، نگران شد و مخفی شد، ترسید که این تازه مسلمان های مکه مرتد بشن و او با خطر مواجه بشه.
بله،
این نشون میده که عتاب ابن اسید بوده،
همچنان رئیس،
بله، حاکم اونجا بوده. عتاب ابن اسید مخفی شد، بعد سهیل ابن عمر،
بله،
همون خطیب قریش، همون کسی که در صلح حدیبیه نقش داشت و اینا، عرض کنم که این سهیل ابن عمر آدم عاقلی بود، با اینکه اینم دیر مسلمان شده بود، از عقلای مکه بود، گفت که در جاتون آرام بشینید، این دین دینی نیست که با فوت محمد صلی الله علیه و سلم از بین بره، این دین از بین نمیره و آبروی خودتون و سابقه خودتون از دست ندید و بر نگردید از اسلام. یعنی این مانع شد، سهیل ابن عمر مانع شد. سهیل ابن عمرو که مانع ارتداد مکه شد و دیگه مشکلی برای عطا ابن حسین نموند و برگشت و شهر را اداره کرد. این قضیه را که در جریان ارتداد نقل میکنن نشون میده که عطا ابن حسین اون زمان بوده و چه بسا بعدان بوده که الان من خیلی حضور ذهن ندارم.
بله بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم. بنابراین جریان گذاشتن کسی به عنوان معلم قرآن در مکه مدرک و شواهد تاریخی نداره.
ما ندید هرچی نداره
بلد.
ما ندید
صحیح. خدمت شما هستیم عزیزان شنونده.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یکی دیگر از سوالاتی که عزیز شنونده بر ما ارسال کرده اون رو به اتفاق میشنویم.
با سلام و خسته نباشید، میخواستم بدونم که این بعد از فوت پیامبر اسلام زنی اومد و ادعای پیامبری کرد، راجع به اون خانم میخواستم بدونم و مردی هم اومد از آنگوی اون خانم شد به اصطلاح، میخواستم بدونم اون آقا هم راجع بهش یه توضیحاتی بدید. گویا ایشون تو صحنه کربلا جنگ عاشورا ایشون هم بوده علیه امام حسین میجنگیده.
بله، در سوال قبلی اشاره مختصری جناب استاد پیشوایی کردید به مسئله ارتداد.
ارتداد
حالا یکی از مواردی که این عزیز شنونده پرسیدن، زنی که ادعای نبوت کرد بعد از رحلت پیغمبر و همینطور مؤذن این در بارشون اطلاعات خواستن.
بله، اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و سلم که اشاره کردیم به ارتداد، این ریشه‌اش در اواخر عمر رسول خدا بود. در اواخر عمر رسول خدا یه عده مرتد شدن و چند نفر از میان اینا نه تنها مرتد شدن بلکه ادعای نبوت هم کردن.
بله.
البته بررسی تاریخی نشون میده اینا آدم های جاه طلبی بودن، حالا که ادعای پیغمبری کردن نه که وحیی براشون نازل شده بوده یا معجزه‌ای داشتن از این نشانه های انبیا و نبوت هیچ کدوم را نداشتن، حتی تعلیماتی هم نداشتن. در واقع تحلیل تاریخی نشون میده که اینا آدم های جاه طلبی بودن، اینا دیدن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله از پیامبری شروع کرد به حکومت رسید.
بله.
به ریاست رسید، البته حکومت رسول خدا حکومت الهی بود، از نوع ملک و سلطنت نبود.
بله.
ولی به هر حال اونا به دیده ریاست نگاه میشن
بعد از فتح مکه بالاخره.
بله.
اداره جامعه.
بله.
مدینه
اواخر
و
اواخر عمر حضرت رسول حضرت حاکم علل اطلاق جزیرت العرب، قدرت اول جزیرت العرب بود به معنی دقیق کلمه و بدون هیچ مبالغه. اینا چوتی انداختن دن که حضرت از نبوت و دین شروع کرد به حکومت و ریاست رسید، خیال کردن هر گردی گردویه.
بس.
و به خیال خودشون گفتن از این نمد کلاهی هم نصیب ما بشه. اینا هم آمدن ادعای نبوت کردن، ریشه تاریخیش را خواستم عرض کنم. بنابراین چند نفر اینجوری با این انگیزه ها ادعای نبوت کردن، سه چهار نفر بودن، یکیشون در یمن بود به نام اسود انسی، انس قبیلش بوده، او یک روز پیش از رحلت رسول خدا در یمن به وسیله نیروهای اسلام کشته شد. تا خبرش بعد از رحلت رسول خدا به مدینه رسید، ولی قتلش یک روز پیش از فوت رسول خدا بود. ولی سه چهار تای دیگه در همین حجاز بودن، یکی از اونها مسیلمه بود که از بس ادعای دروغین کرد، معجزه خواست نشون بده به اصطلاح در مقابل درخواست مردم، اثر وارونه نشون داد، اسمش رو گذاشتن مسلمه کذاب.
بله.
شخص دیگه بود به نام طلیحه ابن خویلد و یکی از اینا زن بود که امین مورد سوال این سوال کننده گرامیه به نام سجاح، از قبیله بنی تمیم بود. سجاح زنی بود از قبیله بنی تمیم، اینم ادعای نبوت کرد. منتها بین خود این مدعیان نبوت رقابت به وجود آمد. سجاح این زن تمیمیه طرفدارانی پیدا کرد، پیروانی پیدا کرد. مسیلمه کذابم که در شرق جزیره العرب، در شرق امروز مملکت سعودی، یعنی در منطقه یمامه ظهور کرده بود،
اون هم طرفداران پیدا کرد، اینا از هم دیگه حساب می بردن. بنابراین بعد از تبادل پیام‌هایی قرار ملاقات گذاشتن سجاه با مسلمه کذاب، و این ملاقات همون ملاقات اول منتهی به ازدواج اینها شد. اینا با هم ازدواج. شنونده عزیز و سوال کننده گرامی سوال فرمودن که این سجاه، این زن تمیمیه که ادعا میکرد مؤذنی داشته، بله، شخصی بوده به نام شبس ابن ربعی، شبس و سه نقطه، شبس ابن ربعی، اونم از بنی تمیم بوده، یعنی از همون قبیله بوده. شبس ابن ربعی تمیمی یربوعی، عرض کنم که از قبیله همون سجاه بوده و جزء پیروان این در آمد، پیروان سجاه، که البته باید توضیح عرض کنم که اسود عنسی که یک روز پیش از رهزت رسول الله در یمن کشته شد، بقیه هم در زمان خلافت ابوبکر و به وسیله نیروهای رزمی اسلام و با قدرت و شجاعت و نیروی ایمان مسلمانان شکست خوردن، تا اینا کشته نشدن. مسیلمه کشته شد ولی طلیحه و سجاه شکست خوردن. سجاه شکست خورد، نیروهاش پراکنده شدن، کشته شدن، شکست خوردن و خودش فرار کرد. به صورت گمنام در جزیره یا در بصره زندگی میکرد و در گمنامی مرد.
بله.
پس سرنوشت اینا به شکست روبرو شد و نیروهاش پراکنده شد. حالا برمیگردیم به مؤذن. شبس ابن ربعی از مخزنمین بوده. مخزنم در تاریخ اسلام اصطلاح به کسانی میگن که هم زمان جاهلیت را درک کرده باشن و هم زمان اسلام را. این از اونها بود، از مخزنمین بود، زمان جاهلیت را درک کرده بود، زمان اسلام را درک کرد، به اصطلاح مسلمان شد. و حالا یا پیش از ارتدادش مسلمان شده بود یا بعد از شکست سجاه مسلمان شد، ولی آدمی بود بوقلم صفت، نان را به نرخ روز میخورد، هر روز به رنجی در میامد، باد از هر جهت میوزید به اون سمت حرکت میکرد، از اون آدم های بسیار بی مکتب و بی منطق و ابن الوقت بود و بسیار بسیار عنصر خطرناک و فاقد فضیلت و شرف بود.
نه.
این تغییر موضعی هایی که داده در دوران زندگیش خیلی عجیبه، از نمونه های نادره. میگن این در عصر اسلام در شورش و انقلابی که بر ضد عثمان رخ داد، شورشی رخ داد بر ضد عثمان که نهایتاً منتهی به قتل عثمان و کشته شدن عثمان شد، در قتل عثمان شرکت داشت.
شبس ابن ربعی
یکی از شرکت کنندگان در شورش ضد عثمان و در قتل عثمان بود. بعد از قتل عثمان پیوست به نیروهای علی علیه السلام و در جنگ صفین حضور داشت،
علیه معاویه،
علیه معاویه.
بله.
بعد پیوست به خوارج، یعنی پیوست به شورشیان بر ضد امیر المومنین علی علیه السلام، که میدونیم خوارج هم با علی مخالف بودن هم با بنی امیه، هر دو را کافر میدونستن.
بله.
هم علی را کافر میدونسته هم معاویه را. پس اینا با بنی امیه مخالف بودن. از عجایبه که این تغییر موضع داد، از خوارج برید و پیوست به بنی امیه، رفت در جرگه بنی امیه و هواداران بنی امیه، و در این مدت بود که در کربلا حضور داشت. ایشون اشاره کردن که در کربلا حضور داشت، در کربلا حضور داشت و یکی از فرماندهان بود و یکی از افراد بسیار مؤثر بود و چهره شناخته شده بود، روش حساب میکردن در لشکر عمر بن سعد، و آدم شناخته شده بود، آدم معمولی نبود در کربلا. بعد از حادثه کربلا به مصعب بن زبیر پیوست، با اونها و با همراهی اونها به جنگ مختار رفت و مدتی هم والی شرطه کوفه شد، رئیس شرطه کوفه شد بله این شنونده عزیز سوالشون درسته، جنبندگی میکنم. سجا یکی از پیامبران دروغین بود که آخرای عمر رسول خدا که ادامه پیدا کرد بعد از رحلت رسول خدا هم ادعای نبوت میشد، تا شکست خورد و نیروهاش از هم متلاشی شد. یکی از نیروهاش شبس بن ربعی بود و این آدم
مؤذن هم بوده. حالا در همینجا پیش از ادامه توضیحاتتون، آیا ذکر شده که کیفیت اذان اینها مثلا چجور بود؟ در تاریخ مطلبی هست؟
نه، کیفیت اذان اینا در تاریخ منعکس نشده. عرض کردم که هیچ کدوم از اینا هم تعلیماتی هم نداشتن. بله، بله. فقط در مورد مسیلمه نقل شده، یه شبیه سازی هایی میکرده، جملاتی میبافته شبیه بعضی از آیات کوتاه سوره های کوتاه قرآن مجید و دقیقا پیداست که شبیه سازی و تقلید و بدل سازی و چیزای نامفهومی هم هست.
بله،
اصلا شریعتی نداشتن، مقرراتی نداشتن. بله، در اون دیدار اولیه که دیگه دومی نداشت، دیگه منجر به ائتلاف شد و فراتر از ائتلاف منجر به ازدواج شد، در اون چادری که ملاقات کردن صحبت عاشقانه پیش آمد و منجر به
ازدواج
و عروسی اینا شد. بعد از خاتمه ازدواج اینا از اینا پرسیدن که خب مهر این ازدواج چی شد؟ گفتن که عجب، ما هیچ یاد این مهر نبودیم. گفتن که عجب، ما یاد این مهر نبودیم. گفتن خب حالا یاد مهر افتاده، حالا چی؟ گفتن دو تا از نمازهایی که محمد صلی الله علیه و آله، یا یکی از نمازهایی که محمد براتون آورده بود ما این رو حذف کردیم، شما راحت کردیم. این معلوم میشه که جبهه ضد اسلامی بوده، مردم رو میخواستن از اسلام منصرف کنن و پراکنده کنن. حالا هم که آمدن مهری درست کنن، یکی از نمازها و واجبات مهم اسلام را حذف میکنه.
نه،
از اینجا میشه پی بود که اذانشون مثلا از چه قبیل بوده،
از چه قماشی بوده.
نه، ولی جزئیاتش روشن نیست.
بله، در ادامه میفرمودید که یکی از،
بله، جنبندی داشتم میکردم که یکی از نیروهاش که معززشان بود شبست ابن ربعی بود، میگن تلفظشان به این صورت شبست ابن ربعی بوده که این آدم بوقلم و صفت بوده، ابن الوقت بوده، نان را به نرخ روز میخورده، هر روز هر جنایی به قدرت میرسید موضع عوض میشد، به اونا میپیوست و در کربلا هم جز سپاهیان عمر صد و یزید بود و از مهره های مهم و تاثیرگذار بود.
بسیار خوب، ممنون هستیم از پاسخی که جناب عالی به سوال این شنونده گرامی دادید.
www.radiomaures.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
یکی از گرامیان که سوال خودشون رو به صورت کتبی مطرح کردن، اینطوری پرسیدن اگر ممکنه استاد پیشوایی توضیح بدن که حکم وجوب روزه ماه مبارک رمضان از چه سالی نازل شد و آیا این ماه مبارک رمضان یا روزه آن در مکه هم بوده یا از مدینه شروع شد؟
سوال خوبیه. دقیقا وجوب روزه ماه مبارک رمضان بعد از هجرت بوده، در مدینه بوده.
بله،
و در سال دوم هجرت بوده که حکم وجوب روزه ماه مبارک رمضان نازل شد. میگن که در تاریخ و سیره آمده که سالی که جنگ بدر پیش آمد، که جنگ بدر هم در ماه رمضان بوده، چند تا جنگ ها در ماه رمضان بوده، از جنگ های رسول خدا، بدر بوده و خندق بوده و فتح مکه، فتح مکه که صحبت شد در 20 ماه مبارک رمضان بوده، چند تا جنگ ها در ماه مبارک رمضان بوده یکی از اونها و بلکه اولین اونها جنگ بعد بوده و جنگ بعد میدونیم که از حوادث سال دوم هجرته. بنابراین نتیجه میگیریم که آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون در سال دوم هجرت نازل شد و مسلمان ها 17 روز روزه گرفتن و 17 هم بود که جنگ بدر پیش آمد و رفتن به منطقه بدر به سراغ اون کاروان قریش که منتهی شد به جنگ بدر. و اینجا یه نکته اخلاقی هست و اون اینه که حدیث معروفی داریم از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که فرمود مرحبا بقوم غزوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. حالا معلوم نیست یا دقیقا من یاد ندارم کدوم جنگ بود، مسلمان ها از جبهه و جنگ برگشته بوده، حضرت فرمود قریب مضمون آفرین بر قومی که بر گروهی که جنگ کوچک را سپری کردن و جنگ بزرگ و جهاد بزرگ هنوز براشون باقیه. یه خورده غیر مترقبه بود برای مسلمان ها، رفتن زدن کشتن کشته شدن خون دادن جان دادن. حالا تازه رسول خدا اسمش میذاره جهاد اصغر. عرض کردم یا رسول خدا جهاد اکبر کدومه؟ فرمود جهاد اکبر جهاد با اون نفسیه که در سینه انسان و در درون انسان هست،
نفس اماره.
نفس اماره انسان با شهوات و آلودگی اینا مبارزه کنه. این میگن که در جنگ بعد اتفاق افتاد، اول ماه رمضان اولین بار که روز واجب شده مسلمان ها به تهذیب نفس پرداختن، تمرین تسلط بر نفس کردن، تمرین اراده کردن، تمرین تقویت روحیه کردن، مدت 17 روز در مکتب تربیتی روزه تربیت یافتن و بعد از 17 روز که جنگ بدر پیش آمد و جهاد اصغر اینا اینجا جهاد اکبر جلو افتاد، بعد از 17 روز که جهاد اصغر پیش آمد و جنگ با دشمن خارجی پیش آمد، رفتن با یک سوم نیرو به دشمنی که سه برابر اینا نیرو داشتن بر اون بچن دشمنی مسلط شدن و پیروز شدن. و این از میشه گفت از برکات ماه مبارک رمضان بوده، از اون نکته های لطیف اخلاقی و تربیتی در مورد تاریخ وجوب روزه ماه مبارک رمضان.
بسیار خوب، ممنون هستیم. امیدواریم که خداوند توفیق انجام دادن واجبات و وظایف رو در ماه مبارک رمضان و در همه ماهای سال به همه ما عطا بفرمایید.
الهی
خسته نباشین. من خواستم در رابطه با تاریخچه مسجد الاقصی یک تاریخچه عنوان کنن که ببینیم از چه تاریخی مسجد الاقصی به صورت قبله در آمده و پایه‌ریزیش با وسیله چه کسی بوده. خیلی متشکر میشم.
جناب استاد پیشوایی سوال رو شنیدین درباره تاریخچه مسجد الاقصی خواستم.
بنای مسجد الاقصی توسط حضرت داوود بوده، میگن نسبت به حالا 3000 سال پیش میشه و حضرت داوود نبی این را بنا گذاشت ولی عمرش برای تکمیلش کفاف نکرد و پسرش حضرت سلیمان، همون سلیمان معروف، حضرت سلیمان ابن داوود این معبد را تکمیل کرد. بنابراین تأسیسش و بناش به حدود 3000 سال پیش میرسه اینجور که نوشتن. و اما از کی قبله شد، از یعنی قبله مسلمان ها شد، در زمانی که رسول خدا و مسلمان ها در مکه اقامت داشتن، از موقعی که نمازهای یومیه واجب شد به امر خداوند متعال به سمت مسجد الاقصی نماز میخوندن. البته قبلا عرض کردیم به نوعی کعبه را هم رعایت میکردن. چجور رعایت میکردن؟ این دوتا را در امتداد هم قرار میدادن. به نوعی این در تاریخ هست، به نوعی این دوتا را در امتداد هم قرار میدادن و هر دو رعایت میشد تا اون که هجرت پیش آمد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها هجرت کردن به مدینه
و در سال دومی هجرت بود که تبدیل قبله پیش آمد و به امر خداوند متعال قبله عوض شد و مسلمانان موظف شدند به سمت مسجد الحرام نماز بخونند. این اجمال قضیه است.
بله، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی. خب شنوندگان گرامی، سوال بعد رو براتون میخونم. شنونده گرامی اینطور مطرح کردن که جناب استاد پیشوایی درباره داستان فتح خیبر و رشادت های حضرت علی علیه السلام در این ماجرا برای ما سخن بگم.
بله، مقدمتاً عرض میکنم که جنگ خیبر از حوادث سال هفتم هجرته و در این جنگ طرف مسلمان ها، یعنی دشمنی که مسلمان ها با اونا جنگیدن، یهودی های خیبر بودن.
بله.
نوع جنگ های رسول خدا در مدینه با بت‌پرستا بوده، چند تاش با مسیحی ها بوده، دو سه تاش هم با یهود بوده که این یکی از اونهاست.
بله.
جنگ خیبر این تفاوت را با نوع جنگ های مسلمان ها داشت که یهودی های خیبر قلعه های محکمی داشتن، 18 تا قلعه بوده، اینا از داخل به هم راه داشتن به وسیل نقبه ها و کانال ها، ولی از بیرون با برج و باروی یک پارچه و بسیار بلند و تسخیر ناپذیر احاطه شده بود. بنابراین جنگ مسلمان ها با اینا با جنگ مثلا بدر و احد و فتح مکه و یا مثلا جنگ با نصارای موته که در یک فضای باز اتفاق افتاد خیلی فرق داشت.
بله.
و این از دشواری های این جنگ بود. از طرف دیگه بعد از فتح خیبر تازه معلوم شد که اینها از نظر آذوقه و تدارکات دستشون بسیار پر بوده، برای ماها مواد غذایی و آذوقه ذخیره کرده بودند، پیشبینی همه چیز کرده بودند، به طوری که مدت‌های طولانی اگر محاصره ادامه پیدا می‌کرد اینا از نظر آذوقه مشکلی نداشتند. به علاوه میگن اینا 2000 نفر مرد جنگی داشتند و ابزار و اسلحه هم زیاد داشتن. بنابراین این در این جنگ مسلمان ها گرفتار یک جنگ نابرابر شدند. اینا داخل قلعه شون بودن، مسلمان ها بیرون قلعه بودن. اینا هر وقت مصلحت می دادن در قلعه را درهای متعددی داشت از سنگ، از سنگ تراشیده بودن، دیوارهای سنگی و برج و باروهای سنگی، درهای خروجی قلعه هم از سنگ بود تراشیده بودن. این درهای سنگی را باز می کردن، با مسلمان ها می جنگیدن، هر وقت فشار به اونا وارد می شد به سرعت عقب نشینی می کردن و درها را می بستن و مسلمان ها دیگه داخل قلعه نمی توستن نفوذ کنن. از طرف دیگه در لبه این دیوارها و در این لبه برجها و باروها ماموران محافظ مستقل کرده بودند، با تیراندازی و پرتاب سنگ‌های بزرگ بر سر مسلمانان مانع می‌شدند که اصولاً مسلمانان نزدیک بشن به دیوار، نمی‌تونستن نزدیک بشن و دیوارها هم چنان محکم بود، با وسایل اون زمان نه قابل شکستن بود، نه قابل سوراخ کردن بود، نه قابل بالا رفتن بود، نفوذ ناپذیر به تمام معنا بود. اما همینجا پیش از توضیح بیشتر جریان جنگ عرض کنم که ممکنه این سوال پیش بیاد، چون از تهمت‌هایی که به اسلام از قدیم میزنن، از جنگ‌های صلیبی به این طرف میزنن، میگن اسلام دین جنگ است و اسلام دین خشونت است و با شمشیر پیش رفته. اینجا این توهم پیش نیاد، باید عرض کنم که اینجا جنگ از ناحیه رسول خدا جنگ دفاعی بوده. زمانی رسول خدا اقدام کرد که اینا را خلی صلاح کنه که اینجا تبدیل شده بود به مرکز توطئه و محل کانون خطر دائمی برای مسلمان ها. اینا گروه های دیگر را ترغیب می کردن به جنگ با مسلمان ها، کارشکنی می کردن.
به صورت نمونه در جنگ خندق، در جنگ احزاب که مسلمان ها محاصره شده بودند در درون شهر و از خندق بیرون نمیتونستن بیان و دشمن از بیرون خندق اینا را محاصره کرده بودند، شرایط بسیار حساس و باریک شده بود و چون محاصره طول کشید آذوقه سپاه مشرکین، سپاه احزاب که از مکه آمده بودند ته کشید، اینا پشتیبانی مالی میکردند، یهودی خیبر پشتیبانی مالی میکردند. یه بار بر حسب اتفاق 20 بار شتر مسلمان ها برخوردن که از خیبر برای محاصره کنندگان مدینه و برای سپاه احزاب حمل میشد. این یه نمونه از
کارشکنی
اینا بود. نمونه دیگه اینه که یهودی های بنی نذیر که خیانتشون آشکار شد، میخواستن رسول خدا ترور کنن، حضرت پای دیوار قلعه اینا نشسته بود، میخواستن یه کسی را مأمور کردن بره از بالای اون دیوار سنگ بزرگی سر حضرت بندازه و حضرت را به این وسیله به قتل برسونه، که البته توطئه‌شون خونسا شد و رسول خدا نجات یافت و این منتهی به جنگ مسلمان ها با بنی نذیر شد. نهایتاً بنی نذیر مجبور شدن کوچ کنن، انبارشون رو بزنن، کوچ کنن برن. کجا رفتن؟ به همین خیبر.
اومدن خیبر.
پس اینا دستشون با دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمان ها در یک کاسه بود و تهدید میکردن، هر روز یه توطئه را میداختن. در کتاب های تاریخ اسلام، از جمله کتاب خودمون به نام تاریخ اسلام که از طرف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه چاپ شده، در اونجا هم آمده رسول خدا خیلی تلاش کرد با اینا صلح برقرار کنه، یخا آب بشه و اینا از توطئه و دشمنی بردارن که فایده نشد. نهایتا حضرت مجبور شد اقدام کنه، به نوع اینا را خل اصلاح کنه. اینها وقتی مطلع شدن که شبانه قلعه های اینا به صورت غافلگیرانه از طرف ارتش اسلام محاصره شده، شروع کردن به این عملیات که نحوه جنگ هم اینجوری بود، جنگ بسیار نابرابر بود و این جنگ خیلی طول کشید. در واقع با ادبیات امروز بخوام بگم، باید بگم مسلمان ها قلعه های اینها را یکی پس از دیگری در واقع با چنگ و دندان و ناخون فتح کردن. قلعه هاشون یکی پس از دیگری سقوط کرد و هر قلعه که سقوط میکرد چون ارتباط داخلی داشتن منعکس میشد به قلعه های دیگه، تا اینکه یه قلعه از اینامون به نام قلعه قموس و نه بسیار مقاومت میکردن. هر کار کرده مسلمان ها نتونستن داخل اینجا نفوذ کنن و رسول خدا در دو روز متوالی به ابوبکر و عمر مأموریت داد و ایده هم در اختیار اونا قرار داد و اینها رفتن. به خاطر همین جریانی که عرض کردم نتونستن قلعه را باز کنن و مجبور شدن و عقب نشینی کردن برگشتن. خیلی کار به جای باریش رسید. رسول خدا فرمود که فردا این پرچم را، یعنی اون پرچم فرماندهی اون قسمتی که باید برن فتح را، قلعه را فتح کن، فرمود فردا این پرچم را به دست کسی خواهم داد که خداوند این دژ را به دست او می گوشاید، کسی که خدا و رسول خدا را دوست می دارن و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارن. او فرار کننده نیست، یعنی او میره دیگه عقب نشینی تو کارش نیست. این خیلی جمله بلندی بود، در تاریخ اسلام تصریح شده، مسلمان های حاضر در اونجا نقل میکنن که اون شب نبود هیچ یک از رزمندگان اسلام مگر یعنی که آرزو میکرد فردا او این شخص باشه، رسول خدا پرچم را به او بده که این افتخار نصیب او باشه، خدا و رسول را دوست دارد، او هم خدا و رسول را. این افتخار بزرگی بود. مسلمانای حاضر در اون صحنه نقل میکنن فردا که شد، خلاصه هر یکی از مسلمانا گردن میکشیدن و آرزو میکردن، منتظر بودن رسول خدا آیا
فرماندهی این گروه را به اون میده یا نه. حضرت در میان این موج انتظار فرمود علی ابن ابی طالب کجاست؟ عرض کردن که چشمش درد میکنه، او را به اصطلاح از فعالیت باز داشته، فرمود برید علی را بیاره. رفتن علی علیه السلام آوردن، حضرت از آب مبارک دهانشون مالیدن به چشم علی علیه السلام که درد میکرد و از لطف خداوند متعال و به صورت خارق العاده دردش به صورت خوب شد و حضرت پرچم را به دست او داد و دستورات لازم را به او داد، فرمود که نزدیک میشید به این قلعه، ابتدا اونا را به اسلام دعوت میکنید، اگر اسلام را نپذیرفتند وقت به اونها میجنگید، از اول به اونها نجنگید. علی علیه السلام طبق دستور رسول خدا عمل کرد. یهودیای اون قلعه به شیوه همون قبلی عمل کردند، در را باز کردند، در خروجی اون قلعه را باز کردند، آمدن با مسلمان ها جنگیدن. علی علیه السلام سردار شجاعی اونها به نام مرحب خیبر، مرحب خیبری که به شجاعت معروف بوده و برادرش به دست علی علیه السلام قبلا کشته شده بود، این آمد به میدان جنگ علی علیه السلام. علی علیه السلام او را به سرعت به قتل رسوند و این روحیه یهودیای جنگجو را تضعیف کرد،
در هم شکست
اینا برگشتن عقب نشینی کردن، وارد قلعه